صفحه 45. گفت و شنود ما کوتاه و مختصر بود. به او گفتم که میخواهم کاری را آغاز کنم که سراپا طالب و آرزومندش هستم و اعتقاد کامل دارم که به انجامش قادرم و کاملا مشتاق تصاحب آنم. رئیس دانشکده از من تقاضا کرد که درباره این موضوع با همسر، خانواده و بعضی همکارانم مشورت کرده در تصمیم خود تجدید نظر کنم. اما من به او گفتم که تمام دقت و توجه خود را به آرمان خیش متمرکز ساخته و قصد دارم به هر بهای ممکن تصمیم خود را در جهان مادی متجلی سازم. او به تمام خطرها و زیانهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت که احتمال بسیار کمی وجود دارد که بتوانم از طریق نگارش و سخنرانی درآمد قابل توجهی به دست آورم. از این رو کنارگیری من از تدریس فرجامی خوش و فرخنده نخواهد داشت. از آنجایی که در سال 1970 فرصت‌های شغلی در فضای دانشگاه بسیار محدود بود، رئیس دانشکده به من گوش زد کرد که استادان زیادی آرزومند تصدی شغل کنونی من هستند. به او گفتم که از خطرات ناشی از استعفایم به طور کامل آگاهم و یکی از دلایل عمده تغییر مسیر زندگیم رویارویی با این خطرهاست. آری، من خودکفا و مستقل بودم و به خوبی می توانستم برای تفکر و عمل خیش به شیبه های معین در برابر فشارهای او و کسان دیگر تاب آورم و نغمه شوم این سخنگویان ناامیدی را که مرا از وقوع طوفانی سهمگین می ترساندند دفع کنم. مسیری را آغاز کرده بودم و در کتابش زیر عنوان مسیر کمگذر چنین تفسیر می کند: دو جاده در جنگلی از هم جدا می شدند و من جاده ای را که کمگذر بود برگزیدم و تمام تفاوت ها ناشی از این انتخاب بود. وقتی دفتر رئیس دانشکده را ترک کردم و در مسیر واقعی زندگی خیش گام نهادم، خود را آزاد و رها یافتم. آزاد برای پیشروی قاطعانه در مسیر رویاها. آن روز پس از تدریس میزم را تمیز و آراسته کردم و در حالی که می‌دانستم بزرگترین قدم را در زندگیم برمی‌دارم، راهی خانه شدم. از رویدادهای احتمالی که پیش رو داشتم کاملاً بی اطلاع بودم. در حقیقت مقام و موقعیت امن و تضمین شده خود را ترک کرده و می‌رفتم که مردم جهان را از نقطه نظرهای خیش در کتابی که در دست نگارش داشتم آگاه کنم. به همین دلیل هیجان زده و سرمست آنچه را که قصد داشتم در جهان مادی تجربه کنم از پیش در ذهنم مشاهده می کردم. پس از بازگشت به منزل، ماجراجویی خود را با همسر و دخترم در میان گذاشتم. آنان ضمن اعلام حمایت کامل اظهار داشتند که از هر حیث می کوشند مسیر دستیابی به اهدافم را صاف و هموار کنند. در خلال یک جلسه خانوادگی تصمیم بران شد که ما از اندوخته جمع‌آوری شده خودمان استفاده کنیم، در صورت نیاز پول قرض و یا در بعضی مخارج زندگی صرفه جویی کنیم. به هر حال فقدان پول نمی توانست دلیلی برای عدم پیگیری هدفم باشد. به ظاهر همسر و فرزندانم دریافته بودند که من باید هدفی را که برگزیده ام تا پایان راه بروم. از این رو نه تنها مشوق من بودند، بلکه مثل من یقین داشتند که همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت. آنان نیز با وقوف به این حقیقت که کامیابی و شادمانی در گروی خطرهای حساب شده است، میل داشتند به خطر و ناامنی میان راه تن در دهند. هر مانعی که فرا را هم قرار گرفت، فرصتی بود در جامعه مجهول و مبدل. مطلع شدم که بیشتر کتاب فروشی ها کتاب های مرا در اختیار ندارند و تبلیغ من در محافل و مجالس برای فروش بیشترین تعداد کتاب بیفایده است. بنابراین تصمیم گرفتم که بخش عمده کتاب هایم را خریداری و آن را در میان مردم توزیع کنم. در حقیقت من نخستین توزیع کننده کتاب های خودم بودم. در سال 1976 این کتاب ها را به رسم امانت نزد کتاب فروشی های سراسر ایالات متحده قرار دادم و با این شیوه افرادی که به شدت نیازمندشان بودم سر راه هم قرار گرفتند و به یاری هم شتافتند. به عنوان مثال خانم دانا گولد پس از خواندن کتابم به شدت به آن علاقمند شد و تصمیم گرفت که برای توزیع آن در سراسر کشور به یاری هم بشتابد. در حقیقت دانا پس از مطالعه این کتاب و مشاهده شور و هیجان غیر قابل وصف من درباره این طرح به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و بیزان قابل توجهی از وقت و نیروی خود را به نشر و توزیع کتاب‌هایم اختصاص داد. چیزی نگذشت که برای ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه با روزنامه‌های محلی از شهری به شهر دیگر رهسپار شدم. نخست به سوی شمال و جنوب سواحل شرقی، سپس به غرب میانه و در نهایت به اتفاق همسر و دخترم به دورترین نقاط کشور سفر کردم. گرچه ما در تمام این مدت در هتل‌های ارزان قیمت اقامت می‌کردیم، اما از لحظه به لحظه این سفر ماجراجویانه لذت بردیم. من به کسب پول و درآمد سرشار فکر نمی‌کردم. پیش از این 3 کتاب درسی موفق و تعداد زیادی مقاله تخصصی را بدون منافع مالی به طور پی در پی منتشر کرده بودم. انگیزه کسب درآمد و یا تحصیل شهرت نبود. فقط قصد داشتم زمام هستیم را به عقل و درایت خیش بسپارم و در مسیر اجرای آمال و آرزوهایم گام بردارم. از آنجایی که برای خرید کتاب‌ها از ناشر و مخارج سفر از اندوخته خود استفاده کرده بودم، پیشروی در مسیر اهدافم را از هر حیث تحت کنترل داشتم. پس از گذشت چند ماه به تدریج مصاحبه‌های من با رسانه‌های گروهی تا 15 مصاحبه در روز افزایش یافت. کتاب فروشی‌ها در شهرهایی که از آنها دیدار داشتم پیوسته با ناشر و توزیع کننده کتاب‌هایم در تماس بودند و مرتب کتاب سفارش می‌دادند. در مرحله نخست تنها قادر بودم که در شهرهای کوچک سخنرانی کنم، اما اکنون ایستگاه‌های تلویزیونی شهرهای بزرگ به تدریج برای حضورم در برنامه‌هایشان با من تماس می‌گرفتند. روزی یک کارشناس تبلیغات به من گفت که تنها راه ممکن برای صحبت کردن با تمام مردم حضور در شبکه سراسری تلویزیون است. اما از آنجایی که شهرت من هنوز سراسر کشور را فرا نگرفته بود، این کار را ناممکن می‌یافتم. او گفت از اینکه توانستم چند هزار نسخه کتابم را در مناطق مرکزی نیویورک بفروشم و چندی بار کتابم را تجدید چاپ کنم، باید خود را فردی موفق می‌دانستم. افراد دیگری هم که در صنعت نشر فعالیت می‌کردند چنین عقیده‌ای داشتند، اما گویا این کسان از واقعیت بزرگی که ویکتور هوگو در این عبارت به آن اشاره می‌کند غافل بودند. هیچ چیز نیرومندتر از نظریه‌ای نیست که زمان تحققش فرا رسیده باشد، و من حس می‌کردم که زمان تحقق آرمان و ایدئال من فرا رسیده است. می‌دانستم که حضور در شبکه سراسری رادیو و یا تلویزیون ساده‌ترین راه برای برقراری ارتباط با تمام مردم آمریکا است. در این حال معتقد بودم که این تنها راه نیست. برای دسترسی و ایجاد ارتباط با یکایک مردم آمریکا تنها کافی بود که برای صرف وقت و انرژی و رویارویی با خطرهای احتمالی از آمادگی لازم برخوردار باشم. سراپا مشتاق بودم و به هر مانعی به دیده یک خدمت می‌نگریستم. این طرز تلقی در تمام مراحل فعالیتم درست از آب درآمد و حمایتم کرد. هرچه بیشتر با توسل به نیروی اندیشه در مسیر هدفهایم پیش می رفتم، با موانع کمتری روبرو شدم و آرامش و آسایش بیشتری را حس می کردم. هر روز، هر مصاحبه، هر شهر جدید و هر دوست تازه برایم هیجان انگیز و لذت بخش بود. ماه‌ها به سال تبدیل شد و من به خانواده‌ام هنوز بر روی جاده ها پیش می رفتیم. روزی پس از حضور در ایستگاه رادیوی شهر سنت لوئیس، یکی از دوستانم به من اطلاع داد که کتابم در هفته آینده به عنوان پرفروشترین کتاب در فهرست روزنامه نیویورک تایمز ظاهر خواهد شد. به هر حال من با اتکا به عزم راسخ و آرزوی سوزانم، آنچرا که دیگران ناممکن می شمردند، تحقق بخشیدم. بدون حضور در ایستگاه سراسری رادیو و تلویزیون توانسته بودم با مردم کشورم ارتباط برقرار کنم و افراد قابل توجهی را برای خرید کتابم برانگیزم و آن را در ردیف کتاب‌های پرفروش آمریکا مطرح کنم. اما این تنها آغاز تبلور افکار و تصاویر ذهنی من بود. هر روز که می‌گذشت، آنچرا که اندیشیده و در ذهن به تصویر کشیده بودم در دنیای برون به فعلیت در می‌آمد. از همه مهمتر، هر روز به رسالت و مقصود نهایی زندگیم بیشتر نزدیک می شدم. به تدریج از شر منفیگرایی و داوری درباره دیگران که بخش زیادی از نیرویم را تلف می کرد رها شدم. تغییرهای دیگری نیز نمایان شد. ورزش روزانه ام را آغاز کردم. نخست آهسته و آرام و با گذشت هر روز بر مقدار و مدت آن افزودم. در ماه اوت 1976 برای نخستین بار بدون توقف 1 کیلومتر دویدم. گرچه به شدت خسته شدم و از نفس افتادم، اما با حسی سرشار از شعف و رضایت باطنیان را به پایان رساندم. روز بعد کوشیدم این کار را تکرار کنم و آنگاه روز بعد و پس از یک هفته راحت و آسان 1 کیلومتر دویدم. 2 ماه بعد بدون توقف 8 کیلومتر دویدم و از آن روز تا به حال همه روزه بدون استثنا 8 کیلومتر می دوم. سپس الگوها و عادتهای غذایی خود را کانون توجه قرار دادم و به تدریج بسیاری از مواد غذایی را که امروز مضر و زیان‌آور شناخته شده از الگوی غذایی خود خارج کردم. هرچه ذهنم روشن‌تر شد و از منفی‌گرایی و داوری در مورد دیگران بیشتر پرهیز کردم، با شیوه‌های سالم‌تری با جسم خیش رابطه برقرار کردم. هرچه مسیر برای دستیابی به رسالتم هموارتر شد، خود را شادتر و هماهنگ‌تر حس کردم. سرانجام روزی به طور غیرعادی از طریق حسی نیرومند با رسالتم هماهنگ و هم نوا شدم. به ظاهر فرایند اشراق و روشنبینی این گونه عمل می کند. شما از طریق رشته ای از مراحل مختلف نخست خود را مرکز توجه قرار می دهید. آنگاه هوشیارانه در جهت ارتقا و بهبود وجود خیش می کوشید و در نهایت ذهن را از تمام آشفتگی ها و ناخالصی ها پاک و مصفا می سازید. پس از محو و زایل شدن ناآرامی روانی برای سهیم کردن دستاوردهای خیش با دیگران مصمم تر می شوید. آنگاه از عشق و هماهنگی راستین باطنی سرشار می شوید و این به طور دقیق همان چیزی است که باید نثار دیگران کنید. پس از این که به طور مرتب کتاب‌هایم در فهرست کتاب‌های پرفروش آمریکا قرار گرفتند، تقاضای رسانه‌های گروهی و رادیو تلویزیون برای مصاحبه و همکاری با من به شدت افزایش یافت. مدیران برنامه‌هایی که زمانی می‌کوشیدم با آنها هماهنگی کنم، اکنون برای دسترسی به من از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. بر طبق برنامه‌ای زمان بندی شده، تصمیم گرفتم که در تمام این برنامه‌ها حضور یابم. در ظرف چند ماه تقاضاها چنان افزایش یافت که تمام وقتم برای حضور در برنامه‌های رادیو تلویزیونی تا 2 سال بعد برنامه‌ریزی شد. روزی پس از دریافت یک تماس تلفنی سحرآمیز، شرایطی برای تحقق تصاویر ذهنیم در آن هنگام که پسر کوچکی بودم و هر شب در شرق دیترویت برنامه تلویزیونی دلخواهم را مشاهده می‌کردم فراهم شد. من مدت‌ها در عالم خیال در این برنامه نقشی را به عهده داشتم. موضوع از این قرار بود که در جریان ضیافتی فردی نسخه ای از کتابم را به هاوارد پاش، یکی از کارکنان برنامه نمایش امشب، اهدا کرد. او در راه بازگشت به لس آنجلس این کتاب را در هواپیما خواند. هفته بعد فردی از برنامه نمایش امشب با من تماس گرفت و تقاضا کرد که در صورت تمایل در سفر بعدیم به لس آنجلس برای مصاحبه مقدماتی جهت شرکت در این برنامه در استودیو حضور یابم. 10 روز بعد من در دفتر هاوارد مشغول گفتگو درباره آرمان‌ها و مفاهیمی بودم که سخت به آن اعتقاد داشتم. تا آن روز در بیش از 100 مصاحبه حضور یافته بودم و نیک می دانستم که بهتر آن است که خود را همان گونه که هستم معرفی کنم. به همین دلیل بدون توجه به مقام و موقعیت مصاحبه کننده با او مانند یک دوست خانوادگی گرم گفتگو شدم. من و هاوارد ارتباط موثری با هم برقرار کردیم و تا به امروز با یکدیگر دوست و صمیمی هستیم. ظرف 1 هفته من برای نخستین بار در برنامه نمایش امشب ظاهر شدم. وقتی که از راه روی استودیو می گذشتم، تصمیم گرفتم که به همسرم تلفن بزنم و او را در شور و هیجانم سهیم سازم. هنگام صحبت کردن متوجه فردی شدم که با تلفن دیگری در کنار من سرگرم گفتگو بود. او که قرار بود اولی میهمان برنامه باشد، همان کسی بود که من حدود ربع قرن پیش هر شب بارها در ذهن و ضمیرم با او گفتگو می کردم. آری، او کسی نبود به جز آقای استیو آله. ضبط تلویزیونی آن روز از نظر من سرشار از شور و هیجان بود. حدود 15 دقیقه وقت داشتم تا در شبکه سراسری تلویزیون درباره نقطه نظرهایم سخن بگویم. این رویایی بود که از کودکی انتظارش را می کشیدم و اینک می رفت که به طور کامل متجلی شود. هنگامی که برای بازگشت به دیترویت به فرودگاه لس آنجلس وارد شدم، در حالی که از شوق و شعف در پوست خود نمی گنجیدم، ناگهان از طریق بلندگوی سالن فرودگاه برای پاسخگویی به تلفن احضار شدم. وقتی گوشی را برداشتم، هاوارد پاش گفت: وین، من خبر بدی برای تو دارم. برای نخستین بار از پخش برنامه نمایش امشب به لحاظ بی‌حرمتی به کنوانسیون ملی جمهوری خواهان جلوگیری شده و این برنامه تا آینده نامعلوم نمایش داده نخواهد شد. در هواپیما و در حال بازگشت به دیترویت در این فکر بودم که آیا ممکن است روز این برنامه پخش شود. روز بعد تلفن دیگری از هاوارد دریافت کردم. او از من تقاضا کرد که فردای آن روز به لس آنجلس پرواز کنم و به اتفاق جانی کارسون، یکی از مجریان مشهور آن زمان، در برنامه‌ای که قرار بود در همان هفته پخش شود ظاهر شوم. از این رو با اولین پرواز دیگر بار راهی لس آنجلس شدم و در چهارشنبه شب برنامه را به اتفاق جانی کارسون اجرا کردم. اما از آنجایی که فقط 7 دقیقه از این برنامه به ما اختصاص یافته بود، جانی کارسون از من تقاضا کرد که 1-2 روز در لس آنجلس بمانم و در برنامه دیگری که شب جمعه پخش خواهد شد شرکت کنم. دعوتش را پذیرفتم و در آن برنامه نیز شرکت کردم. 1 هفته بعد برنامه ای که از پخش آن جلوگیری شده بود روی آنتن رفت و به این ترتیب من که روزی فرد ناشناسی بودم و با تلاش فراوان تنها می توانستم در 1 برنامه محلی رادیو تلویزیونی شرکت کنم، حالا در 3 برنامه نمایش امشب که از شبکه سراسری تلویزیون پخش می شد ظاهر شدم و ظرف 11 روز 3 بار در برابر دیدگان مردم سراسر آمریکا قرار گرفتم. در حقیقت فیلمی که در دوران کودکی با چشم دل دیده بودم، در چشم دیگران نیز قابل رؤیت شد. دیگر در درستی کلام سارو، فیلسوف بلند آوازه، تردیدی نداشتم که گفت: هر فردی که با ایمان کامل در مسیر رویاهایش گام بردارد و در جهت تحقق ایدئال خیش جد و جهد کند، به طور غیر منتظره شاهد موفقیت را در آغوش خواهد کشید. سرانجام نخستین کتابم به 26 زبان در سراسر دنیامون ترجمه شد. کتاب‌های دیگر، نوارهای سخنرانی، مقاله‌ها، حضور در سمینارهای مختلف در دورترین نقاط جهان و فرصت‌هایی که از طریق آن توانستم در زندگی میلیون ها نفر از مردم جهان تفاوت بیافرینم، یکی پس از دیگری نمایان شدند. و اینک درآمدم ظرف 1 سال از کل مبلغی که در طول 36 سال متمالی به دست آورده بودم فزونی گرفت، چرا که روزی تصمیم گرفتم به حقوق و مزایای تضمین شده خط بطلان بکشم و با سرمایه‌ای هرچند اندک در جهت آرمان ها و رویاهای خیش گام بردارم. صفحه 52، تجسم چرا و چگونه. هرگاه افکارتان به درستی پرورانده و درونی شود، در نهایت به شکل واقعیتی در جهان مادی ظاهر خواهد شد و به اشکال مختلف خود را نشان خواهد داد. ما از طریق تصاویر می‌اندیشیم و این تصاویر به واقعیت‌های باطنی ما تبدیل می‌شوند. به همین دلیل به مجرد اینکه از علت و چگونگی فرایند تصویرسازی آگاه شویم و در این راه گام برداریم، موفقیت‌های غیرمنتظره ای را به سوی خود جلب خواهیم کرد. اصول 4 گانه تجسم مؤثر: بکوشید همواره بدون محدودیت‌های موجود در گستره حیات مادی با استفاده از قوه تخیل و تجسم فکر کنید. روح انسان پدیده ایست فاقد بود و امتداد، زمان و مکان نمی شناسد، می تواند بدون استفاده از حواس 5 گانه در قلمرو اندیشه عقب و جلو رفت. شما به طور معمول چنین تصاویری را هنگام خواب و در عالم رویا نظاره می کنید. قانون علل و معلول در قلمرو اندیشه صدق نمی کند. شما از طریق اندیشه و تصاویری که برمی گزینید جز زندگیتان را می آفرینید. اصول 4 گانه زیریاریتان می کند تا نیروی اندیشه و تجسم را به عالم رویا و محدوده ذهن منحصر و محدود نکنید، بلکه از این موقعیت ها در عالم مادی نیز سود ببرید. 1. رفتارتان از تصاویر ذهنی شما نشأت می گیرد. تا تمام رفتار ما از اندیشه های ما تأثیر می پذیرد. اگر در رشته خود را ناتوان مجسم و مدام این اندیشه را با تصاویر ذهنی تقویت کنید، در نهایت اعمال رفتارتان با این تصورات مطابقت خواهد کرد. فرض کنید که قصد دارید 6 چمدان را در صندوق عقب اتومبیل که تنها برای جای دادن 5 چمدان طراحی شده جای دهید. تصویری که در ذهن خود ترسیم می کنید تعیین می کند که چند چمدان را در سفر به همراه خواهید برد. اگر فکر کنید که این اتومبیل جای 6 چمدان را ندارد و من ناگزیر باید یکی از چمدان ها را نادیده بگیرم، بر اساس این اندیشه دست به عمل می زنید. اما اگر خود را مجسم کنید که به همراه 6 چمدان راهی سفر هستید و این تصویر را در ذهن نگه دارید و این اندیشه را از سر بگذرونید که یقین دارم که با جابجا کردن چیزها می توانم تمام چمدان ها را در صندوق بگذارم، با 6 چمدان عازم سفر خواهید بود. به اعتقاد من افکار را باید اشیاء تلقی کرد، زیرا وقتی به وسیله اتومبیل برای گذراندن تعطیلات سفر می کنید، افکارتان نیز به اندازه اتومبیل، چمدان ها، مقدار بنزین، پول و چیزهای مادی دیگر در این سفر مؤثر است. درک این نکته که اندیشه نخستین گام در تمام جنبه های زندگی است، یاریتان می کند که به اهمیت و ارزش قوه تجسم مثبت پی ببرید. نقش افکار را به عنوان اشیا در تحصیل مال و مکنت و بضاعت بررسی کنید. اگر خود را در حال کسب درآمد کلان مجسم کنید و به طور منظم و بدون توجه به موانع میان راه مدام به این آرمان و یا تصویر انرژی مثبت بدهید، رفته رفته اعمال و رفتارتان بر اساس این تصویر شکل می‌گیرد و این آرمان‌ها حاکم بر وجودتان می‌شود. در چنین شرایطی به جای 3 و یا 4 تلفن در طول روز 15 تماس تلفنی برقرار کرده و در نهایت خود را در حال ذخیره بخش عمده درآمدتان خواهید یافت. به علاوه افکار متمایل به کسب ثروت را به ذهن راه داده و افرادی را گرد خود می آورید که نگرش های شما را حمایت و تقویت کنند. همچنین خود را در دوره های آموزشی می یابید که مباحث مهم آن با رسالت زندگیتان هماهنگ است. اطلاعات و مهارت هایی را جستجو می کنید که افراد موفق در رشته شما از آن سود بردند. زندگی افرادی را مطالعه می کنید که به رغم موانع و ناملایمات موفق شدند. به هر حال تمام تجربیات زندگیتان بر اساس تصاویری از وفور و فراوانی که در ذهن دارید شکل می گیرد. همه این فرایند ناشی از یک چیز است، یک اندیشه. بررسی عکس این قضیه نیز حائز اهمیت است. اگر در ذهن خود را فردی فقیر به تصویر بکشید و هر روز بر طبق این تصاویر دست به عمل بزنید، افرادی را به سوی خود جذب می کنید که از مال و منال دنیا بهره ای نبردند. به خواندن مقاله هایی رغبت نشان می دهید که درباره شکست خوردگان است و به خاطر این ذهنیت از آزمودن چیزهای تازه و اعتقاد به بهبود موقعیت خیش پرهیز می کنید. رفتار شما مدام به وسیله این تجسم شکل می گیرد و متبلور می شود. افراد موفق را خوش اقبال مادرزاد می خوانید که در اوضاع و شرایط مناسبی پا به عرصه وجود گذاشتند. به علاوه فرصت هایی را که می تواند وفور و فراوانی را به سوی شما هدایت کند، با این طرز تلقی که به هر حال کارها بر وفق مراد نخواهد بود، به سهولت از دست می دهید. تقریبا هر عملی که از جانب شما سر می‌زند ناشی از تصویری است که از پیش در ذهن خود جای داده اید. اگر خود را یک سخنران تصور کنید که درمانده و ناتوان در مقابل هزار دست و پای خود را گم کرده است، بیگمان از سخنوری در جمع پرهیز کرده و با برچسب زدن کلمه کمرو بر پیشانی خیش رفتار خود را توجیه می‌کنید. در حقیقت افراد کمرو در ژرفای وجود احساس ضعف می کنند و در اصل خود را ناتوان تر از آن می یابند که بتوانند در زندگی خیش دیگرگونی راستین پدید آورند. این کسان قبل از هر چیز تصاویر ناشی از کمرویی را در ذهن منعکس کرده و مادام که خود را جسور و بیباک نپندارند، بر طبق این تصاویر دست به عمل خواهند زد. بدون توجه به اوضاع و موقعیت زندگیتان، شما نویسنده، تهیه کننده و سازنده تصاویر ذهنی خودتان هستید و همواره بر مبنای این تصاویر عمل می کنید. اوضاع و شرایط کنونی زندگیتان به طور دقیق نشان می دهد که تا کنون چه تصاویری را به ذهن راه داده اید. از وضعیت ظاهرتان گرفته تا سطح تندرستی و تغذیه، میزان دارایی، روابط و هر چیز دیگر که مستلزم اقدامی از سوی شماست، جملگی از تصاویری که بر پرده ذهن ترسیم می کنید تأثیر می پذیرد. تمام تصاویری که انتخاب می کنید در محفظه ذهن ذخیره می شود و شما هر روز بر اساس رهنمودهای این تصاویر و افکار دست به عمل می زنید. شما به طور قطع نمی توانید بدون استفاده از اندیشه از احساسی برخوردار شوید. رفتارتان به احساستان متکی است و احساسات شما از افکارتان سرچشمه می گیرد. بنابراین برای تغییر رفتار نخست باید بر روی چیزهایی که در هوشیاری شما نهفته است و اندیشه نامیده می شود کار کنید. به مجرد این که افکارتان وضعیتی را که مایلید در اختیار داشته باشید منعکس کند، احساسها و هیجانها و متعاقب آن رفتار مناسب برای تحقق آن شکل می گیرد. کوته سخنان که هر آنچه باور کنید به چشم خواهید دید. 2. به خودتان بگویید که آنچه مجسم می کنید پیشا پیش وجود دارد. آنچه را که انیشتن درباره وقت به ما آموخت بیاد آورید. در ساحت روح زمان معنا ندارد. در حقیقت دیدگاه محدود انسان و نیاز او به تقسیم کردن هر چیز سبب شده است تا وقت و ساعت را ابداع کند. در قلمرو اندیشه چیزی به نام وقت وجود ندارد. بنابراین در عالمی که وقت معنا ندارد، هرچه را که بتوانید به ذهن راه دهید پیشا پیش در اختیارتان است. آنچه در ذهن شماست و ما آن را فکر می نامیم پیشا پیش در عالم مادی وجود دارد. تردیدی نیست که شما نمی توانید چیزی را مجسم کنید و سپس شاهد تحقق آن باشید. باید این نکته را درک کنید که تبدیل اندیشه به واقعیت عینی و ملموس محتاج گذشته زمان است. جهان مادی لبریز از فرصت هاست و تنها وظیفه شما برای تحقق این فرصت ها آن است که شیوه انتقال اندیشه را به دنیای مادی بیاموزید. فرض کنید که خود را در حال فروش 5 میلیون وسیله ای که اختراع کرده اید مجسم می کنید. شاید بپرسید که چگونه ممکن است تصویر چیزهایی که هنوز ساخته نشده پیشا پیش وجود داشته باشد. پاسخ آن این است که هر آنچه شما بتوانید در ذهن ترسیم کنید پیشا پیش وجود دارد. حال این پرسش مطرح می شود که چه کسانی قصد دارند این اشیاء را بخرند؟ این 5 میلیون نفر در کجا به سر می برند؟ در اینجا و یا در سیاره ای دیگر؟ در پاسخ باید گفت که این افراد پیشا پیش و در فاصله نچندان دور از شما وجود دارند. در این حال برای اینکه شما این مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کنید باید چند مرحله را پشت سر بگذارید. در حقیقت شما باید بدانید که چگونه کالای خود را تولید، توزیع و تبلیغ کنید. فرایند اندیشه پیشا پیش سرگرم کار است و خود از جزئیات آن مراقبت لازم را به عمل می آورد. شما برای فروش کالای خود تنها کافی است که افکارتان را با افکار مشتریان بالقوه هم نوا کنید. آنگاه آنچرا که در ذهن به تصویر کشیده اید به تدریج در حیات مادی متبلور خواهد شد. فرض کنید که در عالم خیال خود را دوندهی مشاهده می کنید که می توانید در مسابقه 2 ماراتن شرکت کند و 42 کیلومتر بدود. کجا قصد دارید بدوید؟ همینجا و نه در یک نظام واقعی دیگر. همینجا و اکنون. وقتی برادران رایت هواپیمای پرنده‌ای را در ذهن مجسم کردند، این واقعیت پیشا پیش در اینجا و در حیات مادی وجود داشت. آنان ناگزیر نبودند که برای تأمین امکانات پرواز برای انسانها نظام واقعی دیگری را بنیان نهند. تنها میبایستی اندیشه خود را به واقعیتی که پیشا پیش در عالم هستی وجود داشت متصل کنند. به مجرد این که افکار آنان با فرکانس پرواز به عنوان یک امر ممکن هماهنگ شد، این تجسم جان گرفت و به واقعیتی عینی تبدیل شد. گرچه ممکن است